اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 29 جولای سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در مورد اظهارات تند رئیس جمهور امریکا در ارتباط به روسیه خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وزارت خارجه چین می گوید که این کشور انتظار دارد تا گروه طالبان روابط خود را با تمام سازمان های دهشت افغان به شمول جنبش اسلامی ترکستان شرقی به گونه کامل و برای همیش قطع کند. ژاو لیجیانگ سخنگوی این وزارت گفت که وانگی وزیر خارجه چین دیروز در ملاقاتش با ملا برادر معاون گروه طالبان در شهر تیانجین چین گفت که جنبش اسلامی ترکستان شرقی یک سازمان دهشت افغان بین المللی بوده و مبارزه با آن مسئولیت مشترک جامعه جهانی است. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که کشورش انتظار دارد طالبان جنبش اسلامی ترکستان شرقی را با قاطعیت و به طور مؤثر سرکوب کند. با گفتین مقام چینایی، وزیر خارجه چین در دیدار با ملا برادر گفته است که بیجینگ توقع دارد طالبان نقش مهم را در روند صلح، مصالحه و بازسازی افغانستان بازی کنند. وزیر خارجه چین همچنان ابراز امیدواری کرده تا طالبان منافع افغانستان و مردم این کشور را مقدمتر شمرده و یک سیاست همشمول را دنبال کنند. ملاقات وزیر خارجه چین با معاون گروه طالبان در حال انجام شد که چین هفته گذشته یک دیپلمات ارشدش را به حیث نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان تعیین کرد. ناظران به این باورند که گماشته شدن یووی ژاویانگ به حیث نماینده ویژه چین برای افغانستان به معنی تمایل بیجینگ برای بازی کردن نقش بزرگتر در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور می باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که مذاکره یگانه رای رسیدن به صلح در افغانستان است. آقای بلینکن روز چهارشنبه پس از ملاقات با مقامهای هندی در دهلی جدید گفت که تمام جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان باید مذاکرات صلح را جدی بگیرند. وزیر خارجه ایالات متحده افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان را عمیقا نگران کننده خواند و گفت افغانستانی که در آن بر ضد مردم خودش قساوت صورت بگیرد به یک دولت منفور تبدیل خواهد شد. در همین حال اس جایشنکر وزیر خارجه هند پس از ملاقات با همتای امریکاییش با اشاره به افزایش حملات اخیر طالبان گفت که تحمیل یک جانبه اراده یک جنا بالای مردم افغانستان یک عمل دموکراتیک نبوده و با گفته ای وی همچو عمل هرگز به آوردن ثبات منجر نمی شود و مشروعیت کسب نخواهد کرد. وزیر خارجه هند افزود که افغانستان نباید مرکز دهشت افغانی و منبع پناهجویان به سایر کشورها باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که امریکا واقعا وضعیت را در افغانستان بدتر کرد. آقای خان در مصاحبه با شبکه خبری پی بی اس همچنان گفت که طالبان به این باورند که در جنگ علیه امریکا پیروز شده اند و اکنون بسیار دشوار است که طالبان را مجبور به تن دادن به یک رای حل سیاسی کرد. صدر اعظم پاکستان افزود زمان تاکید بر یک رای حل سیاسی وقتی بود که 150 هزار سرباز ناتو در افغانستان حضور داشت. عمران خان گفت که یگانه پیامد خوب برای افغانستان دست یافتن به یک توافق سیاسی همشمول است که به گفته ای وی شامل جناح‌های مختلف باشد. او همچنان در مورد وقوع جنگ داخلی در افغانستان هشدار داد و گفت که بروز جنگ داخلی و یک جنگ داخلی دراز مدت بدترین وضعیت برای افغانستان خواهد بود. اظهارات صدر اعظم پاکستان در حال بیان می شود که اخیراً لفاظی ها بین کابل و اسلام آباد پرتنش بوده و مقام های ارشد دولت افغانستان بارها اردوی پاکستان را به حمایت، تجهیز و آموزش جنگجویان طالبان متهم کرده اند. روسیه در مورد تجمع جنگجویان داعش در افغانستان هشدار داد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه که روز چهارشنبه از تاجیکستان بازدید کرد گفت که جنگجویان داعش از سوریه، لیبیا و چندین کشور دیگر در حال آمدن به افغانستان اند. آقای شویگو گفت که روسیه در حال تقویت توانایی های محاربوی پایگاه نظامیش در تاجیکستان بوده و نظامیان تاجیکستانی را برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در مرز با افغانستان آموزش می دهد. وزیر دفاع روسیه همچنان گفت که با خروج نظامیان خارجی از افغانستان وضعیت امنیتی در این کشور به سرعت در حال خرابتر شدن است. پیش از این نیز مسکو در مورد افزایش حضور جنگجویان داعش در شمال افغانستان هشدار داده بود. قرار است اردوی روسیه هفته آینده در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان تمرین‌های نظامی برگزار کند. انتظار می‌رود در این تمرین‌ها بر علاوه سربازان روسی، نظامیان تاجیکستانی و ازبکستانی نیز اشتراک کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از ملاقات مقام‌های آمریکایی و روسی به خاطر بحث روی کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو خبر داد. این وزارت روز چهارشنبه گفت که وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و سرگی ریابکوف، همتای روسیش در شهر ژنو سوئیس با هم ملاقات کردند و دو طرف توافق کرد تا به خاطر تنش زدایی در ماه سپتامبر نیز با هم دیدار کنند. این نخستین بار پس از حدود یک سال است که واشنگتن و مسکو مذاکرات موسوم به گفتگوهای ثبات استراتژیک را برگزار کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این مذاکرات را حرفه‌ای و دارای ماهیت توصیف کرد، در حالی که سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که کشورش از این مذاکرات راضی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران میگوید که کشورش تقاضاهای لجوجانه آمریکا را به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران نخواهد پذیرفت. آقای خامنه ای روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده تا اکنون نتوانسته تضمین کند که در آینده بار دیگر از این توافقنامه بیرون نخواهد شد. آمریکا در سال 2018 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون شد. جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده اکنون قصد دارد تا کشورش دوباره به این توافقنامه بپیوندد. قصر سفید از وزارتخانه ها و ادارات حکومت فدرال ایالات متحده خواست تا پوشیدن ماسک را در ساختمان های حکومتی که در مناطق دارای میزان بلند شیوع ویروس کرونا موقعیت دارند اجباری کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که نوع دلتای ویروس کرونا در برخی مناطق ایالات متحده در حال گسترش است. مراکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده نیز روز سه‌شنبه از افرادی که واکسین کرونا را دریافت کرده بودند خواست تا در محلات دارای میزان بلند شیوع ویروس کرونا ماسک بپوشند. انتظار می رود با بالا رفتن میزان ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا در ایالات متحده، جو بایدن رئیس جمهور این کشور امروز تدابیر صحی جدید را برای مقابله با نوع دلتای کرونا اعلام کند. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار را از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این ساعت. در غرب هند باران های شدید مانسون سیل های مدهش را که در اثر آن دو صد تن جان دادند جاری ساخت. کارشناسان به طور روزافزون باران های مانسون بی وقت را به تغییر اقلیم ربط داده و هشدار می دهند که این پدیده زندگی و معیشت میلیون ها تن را تهدید می کند. انجانا پاسریچل خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش از دیلی جدید ارسال داده که برگردان آن را از عبدالوجد عادل مشنویم.
بعد از آن که بارانهای شدید مونسونی باعث لغزش های زمین گردید و قریه ها را زیر گل مدفون کرده و قصبه ها را در ایالت مهاراشترا در غرب هند زیر آب ساخت، اکنون منطقه با واقعی آن که خانه ها را با ویرانه مبدل کرده و زمین های زراعتی را تخریب کرده است دست و پنجه نرم می کند. ملای نجات در زیر آوار و منابع آب لبریز شده در صدد یافتن افراد گیر مانده می باشند. جریان نجات نتوانست 200 تن را که جان باختن مسئول بسازد. برم ماهاسک یک باشنده ایالت مهاراشترا می گوید باران به شدت می بارید. بعدن لغزش زمین به وقوع پیوست که داران بسیاری از کسانی را که در حال فرار بودند نابود ساخت. بسیاری از تخریبات در ولسوالی های رخ داد که در سواحل غربی قرار دارد، منطقه‌ای که دو سال قبل نیز شاهد این حوادث بود. کارشناسان اقلیم وقوع چنین باران های شدید را با گرم شدن کره زمین ربط میدهند که زمینه گرم شدن ابحار را که منبع بادهای مونسون میباشد فراهم میکند. باکسی مانوکال ساینسدان اقلیم در انستیتوت هواشناسی استوایی میگوید ماتیوکال میگوید گرم شدن بحیره عرب و اقیانوس هند مقدار زیاد حرارت و آب را اندازه زیاد یا کم به اتمسفر رها میکند که در نتیجه آن تغییرات زیادی را در نحوه بادهای مانسونی وارد میکند. با آنکه بادهای مانسون ضعیف است اما گاهی نیز خیلی زیاد نیرومند بوده و در یک وقت کم حامل مقدار زیاد آب و رطوبت میباشد. بیشتر از ربع یک میلیون تن از خانه هایشان بیرون ساخته شدند. زراعت که نیمه از هند را تغذیه میکند تا اندازه زیادی مربوط به فصل مانسون میباشد، اما بارش بیوقت سبب میگردد که بیشتر حیات و معیشت با آن نابود شود. در نتیجه آن آب طبقه بالایی خاک را شسته و وقت خاک زمین شسته می شود، آب در عمق خاک نفوذ نکرده و آبهای تحت الارضی دوباره اعاده نمی گردد. چندرا بوشان یکی از محیط شناسان می گوید
Any water-related infrastructure and economic activities that we have.
بوشان می گوید هر نوع ساختمان های زیربنایی که با فعالیت های اقتصادی سر و کار دارد و شامل زراعت، بنهای آبگردان و تولید برق می گردد متاثر می شود. در این حال اعاده آبهای زیرزمینی و آبهای مصرفی در خانه ها که در گذشته برای 2 تا 3 ماه می بارید اکنون این باران ها در وقت کوتاه می بارد و شرایط دشوار جوی را با خود به میان می آورد. وقوع باران های شدید سبب گردیده است که هند در برابر تغییرات اقلیم درمانده شود.
Some of the floods that have hit this country over the last 10 years have caused
بوشان میگوید برخی از سیلاب ها که در 10 سال گذشته در کشور سرازیر شد به اندازه $1 میلیارد نقصان وارد کرد. دوامی که از اثر این حالت با مشکلات پی هم دچار شدند باید در برابر این حوادث طبیعی کمک شوند. سیل‌های اخیر 2 ماه بعد از آن جاری شد که طوفان بحری ساحل غرب کشور را صدمه زد. ماتیو میگوید آنچه به مردم در مرحله اول انجام میدهیم این است تا مردم گیرمانده را نجات دهیم. در این صورت همه به فکر جان مردمان ندارایی هایشان. ما ضرورت داریم تا در برابر آسیب پذیری مقاومت کرده و انکشاف زیربناهای قوی و آن هم با سطح بلند را ترغیب کنیم. تا وقتی که این کار با وقوع می پیوندد میلیون ها تن مواجه با این گونه تخریبات خواهند بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرنطین در سیدنی استرالیا به دلیل افزایش نوع دلتای ویروس کرونا تمدید شد. فلمرسل خبرنگار صدای امریکا از سیدنی در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را سحر عظیمی خدمتتان تقدیم می کند.
از ماه جون به این سو بیش از 2500 مورد ابتلا به کووید 19 در سیدنی شناسایی شده است. بزرگترین شهر استرالیا از 26 ماه جون در شدیدترین حالت قرنطین قرار دارد و این وضعیت کم از کم تا 28 آگست ادامه خواهد داشت. اقدامات پیشگیرانه به دلیل گستردگی عفونت ویروس در حال افزایش است، اما این عمل کرد با مقاومت مواجه شده است. در 24 ماه جولای 3500 معترض ضد قرنطین در برابر اقدامات محدودیت ها در سیدنی تجمع کردند. این تجمع با درگیری با پلیس منتج شد و کم از کم 57 نفر دستگیر شدند. مقامات ایالت نیو ساوت ویلز روز چهارشنبه گفتند که 177 مورد جدید از نوع دلتای کووید 19 در 24 ساعت گذشته تشخیص داده شده است. حداقل 46 نفر در اجتماع در معرض عفونت بودند و بقیه در قرنطینه خانگی بودند. ساکنان 8 منطقه بزرگ در سیدنی از مناطق محلی خود برای کار ممنوع خروجند، مگر اینکه در مراکز صحی کار کنند، از سالمندان مراقبت کنند یا سایر بخش‌های مهم شغل داشته باشند. آزمایش اجباری کووید 19 در حال اجرا است. مقامات همچنین دستور فشار جدیدی برای افزایش سطح پایین واکسیناسیون دادند. تنها حدود 17% از مردم استرالیا به طور کامل واکسین شدند. گلادیس برجیکلیان والی نیو ساوت ویلز گفت که واکسین ها دفاع کلیدی در برابر ویروس است و از مردم خواست که وظیفه خود را برای اخذ واکسین انجام دهند.
دلتا is different to any other strain of COVID that we've seen.
نوع دلتا با انواع دیگر ویروس کرونا که ما دیده ایم متفاوت است. دولت ما در برخورد با سایر گونه های ویروس کرونا فوق‌العاده موفق بوده است. اما دلتا متفاوت است. یک نقطه مثبت این است که واکسین در مقابل این نوع کارا است. افرادی که واکسین شدند به شفاخانه نمی روند و بستری نمی شوند. واکسین شدگان این ویروس را کمتر به دیگران انتقال می دهند و ما می دانیم که این مسئولیت بسیار مهم است. لطفاً دست به کار شوید و خود را واکسین کنید.
برخی از محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری در سیدنی و اطراف آن در حال کاهش است. از شنبه ساخت و ساز در ساختمان‌های خالی از سکنه مجاز شده است. دو هفته دیگر شاگردان در سال آخر مکتب به خاطر آموزش حضوری به مکتب برمیگردند. به همه شاگردان دیگر در خانه آموزش داده می شود. قرنطین در ایالت‌های ویکتوریا و استرالیا جنوبی در این هفته پس از مهار مجموعه کوچکی از موارد کووید 19 برداشته شده است. بر اساس مرکز منابع اطلاعات ویروس کرونا در شفاخانه جان هاپکینز استرالیا از زمان شروع همه‌گیری بیش از 33200 مورد ویروس کرونا گزارش شده و 922 نفر تاکنون بر اثر ویروس در آن کشور تلف شدند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در ماه جولای ما از دو خبرنگار ناتالیا استامیروفا و پال کالبنیکوف تجلیل می کنیم. آنان 5 سال قبل در روسیه و با فاصله بسیار زیاد از هم ترور شدند. دو خبرنگاری که به کار خود افشای فساد و نقص حقوق بشر تعهد داشتند. پال کالبنیکوف آمریکایی با تبار روسی بود که در مجله فورب روسیه نشریه مسائل اقتصادی و تجارتی سردبیر بود. آقای کالبنیکوف در افشای فساد و ویژه در مورد بررسی معاملات تاریک پس از اتحاد جماهیر شوروی مهارت داشت. در 9 جولای سال 2004 آقای کالبنیکوف هنگامی که از ساختمان دفتر خود در مسکو خارج می شد 9 بار از داخل موتری که عبور می کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت. ناتالیا استامیروا در گروزنی پایتخت چچنیا خبرنگار و مدافع حقوق بشر بود. به عنوان محقق و عضو هیئت مدیره مرکز حقوق بشر مموریال خانم استامیروا شواهد مربوط به اختطاف، شکنجه و قتل در چچنیا را از آغاز جنگ دوم جدایی طلبان در سال 1999 جمع‌آوری می‌کرد. او همچنین بر افشای اعدام‌های فراقانونی، سوزاندن خانه‌های مردم به عنوان مجازات، اختطاف‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در چچنیا تمرکز داشت. وی از مقامات دولتی به دلیل کوتاهی در محاکمه عاملان این جنایات انتقاد میکرد. خانم استامیروا در چچنیا با آنا پولیتیکوویسکیا خبرنگار روسی دیگر که مدافع حقوق بشر و منتقد دولت روسیه بود همکاری نزدیک داشت. آنا در سال 2006 در مسکو کشته شد. در سال 2007 خانم استامیروا اولین دریافت کننده جایزه سالانه آنا پولیتیکوویسکیا بود که از زنان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در مناطق جنگ زده تقدیر می کند. صبح روز 15 جولای سال 2009 ناتالیا استامیروا هنگام رفتن به کار از یک جاده ربوده شده و به داخل یک موتر منتقل شد. بعد از ظهر آن روز جسد او در فاصله نه چندان دور از جاده اصلی در ایالت اینگوشیتیا در کشور همسایه روسیه پیدا شد که از ناحیه سر و تخته سینه مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفته بود. دوسیه های قتل ناتالیا استامیروا و پال کالبنیکوف هنوز هم ناحل باقی مانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه کتبی گفت سازمان دهندگان و عاملان این قتل‌های شنی هرگز به محکمه کشانیده نشدند و خشونت و فشار علیه خبرنگاران بدون مسئولیت از مجازات در روسیه ادامه دارد. آقای بلینکن گفت ایالات متحده سرکوب مداوم دولت روسیه علیه رسانه‌های مستقل را محکوم می‌کند و با خبرنگاران مستقل و مدافعان حقوق بشر روسی هم بستگی دارد. در بیانیه وزیر خارجه امریکا آمده است نامهای استامیروفا و کالبنکوف از طریق دستاوردهای آنان در نسل بعدی خبرنگاران شجاعی که از آنها الهام گرفتند و در مبارزه برای حقوق بشر و مبارزه با فساد در روسیه فعالند جاودان خواهد ماند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که روسیه از قبل مداخله در انتخابات میان دورهی سال 2022 کنگرس ایالات متحده را آغاز کرده است. آقای بایدن این اقدام روسیه را نقض آشکار و محض حاکمیت ملی ایالات متحده عنوان کرده از یک پیشبینی نامیمون و تهدید آمیز درباره حملات سایبری علیه ایالات متحده نیز صحبت کرد. جزئیات بیشتر در مورد این سخنرانی رئیس جمهور بایدن را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در دفتر ریاست استخبارات ملی آمریکا بدون اشاره به جزئیات درباره آنچه مسکو می‌خواهد انجام دهد صحبت کرد.
فکر میکنم ما نیز نیاز داریم معلومات نادرست شایع را به دست آوریم، معلوماتی که دسترسی مردم را به ارزیابی حقایق برای تصمیم گیری بسیار دشوار می‌سازد. در گزارش روزانه ریاست جمهوری که شما برایم ارائه دادید نشان می‌دهد که روسیه از قبل کارهایی را در خصوص انتخابات 2022 و معلومات نادرست انجام می‌دهد. این اقدام نقض کامل و محض حاکمیت ملی ما است. حال می‌بینید که چه اتفاق می‌افتد. مردم بیشتر معلومات خود را از اینترنت به دست می آورند تا این که از سایر منابع به دست بیاورند.
رئیس جمهوری ایالات متحده این اظهارات را به حدود 120 نماینده استخباراتی در دفتر ریاست استخبارات ملی آمریکا بیان داشت. آقای بایدن همچنان یک پیشبینی نامیمون و تهدیدآمیز درباره حملات سایبری علیه ایالات متحده داشت. حملاتی که حکومت وی هکرهای تحت حمایت دولت چین و افرادی که بدون مجازات در روسیه فعالیت می کنند را مقصر دانسته است.
شما می دانید که ما دیده ایم که چگونه تهدیدات سایبری به شمول حملات باجگیرانه به گونه فزاینده قادر شده است تخریبات و اختلالات را در جهان واقعی ایجاد کند. نمی توانم این را تضمین کنم و شما هم به همان اندازه که من آگاه شدم در جریان هستید، اما فکر می کنم که احتمالاً در نهایت به آنجا برسیم. خب اگر در جنگ به سر ببریم معنیش یک نبرد واقعی با یک قدرت عمده است. این درگیری نتیجه یک حمله سایبری است که توانایی آنان را به شکل تصاعدی بالا میبرد.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ولادیمیر پوتین همتای روسیش سلاح اتمی و چاهای تل دارد و چیز دیگری در دست ندارد. آقای بایدن افزود که رهبر روسیه میداند که از لحاظ اقتصادی در یک مشکل واقعی قرار دارد که به گفته جو بایدن او را حتی خطرناکتر میسازد. رئیس جمهور بایدن تاکید ورزید که ادارات استخباراتی نباید بر مبنای تغییر قدرت و اکثریت سیاسی احزاب در کنگرس یا هم قصر سفید تحت تاثیر قرار گیرند. او گفت که نهایت مهم و حیاتی است که ادارات استخباراتی کاملا آزاد و دور از هر گونه نفوذ سیاسی و یا هم حزبی باشند. حضور جو بایدن در دفتر ریاست استخبارات ملی آمریکا برنامه ریزی شده بود تا یک رابطه متفاوت تری را با جامعه استخباراتی آمریکا در مقایسه با آنچه آنان در زمان زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا تجربه کردند نشان دهد. رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در برابر جامعه استخباراتی این کشور پس از آن به گونه علنی تیره شد که او از انکار ولادیمیر پوتین از نتیجه گیری حکومت ایالات متحده که گویا کرملین در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا مداخله کرده طرفداری کرد. دونالد ترامپ در انتخابات 2016 با تفاوت اندک هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات را شکست داد و برای 4 سال زمام امور ایالات متحده را در دست گرفت.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و آخرین گزارش این ساعت. اندرو واتکینز کارشناس ارشد مسائل افغانستان در گروه بین المللی بحران میگوید که پاکستان فشار را که برای وارد کردن طالبان برای مصالحه با حکومت افغانستان لازم است هنوز بر این گروه وارد نکرده است. آقای واتکینز در مصاحبه با یلدا بکتاش با تحلیل دلایل لفاظی‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد افزود که شواهد وجود ندارد تا تایید کند که طالبان حتی پس از دریافت مطالبات خود مبنی بر آزادی زندانیان و خارج ساختن اسامی رهبران این گروه از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان مصالحه کند. توجه کنید به این مصیبت.
تلاش ها بر احیای مجدد گفتگوهای صلح افغانستان همچنان ادامه دارد و باور شما از چی راهی می توان طالبان را قانع ساخت تا به طور جدی با حکومت افغانستان مذاکره کنند؟
متاسفانه رویدادهای سه ماه اخیر طالبان را در موقعیتی قرار داده که بعید به نظر می رسد در سازش‌های عمیقی که منجر به دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای جنگ افغانستان شود وارد شوند. طالبان تا یکی دو سال گذشته نیز که دیپلمات‌های آمریکایی در پی ترغیب این گروه به مذاکره بودند نیز مخالف چنین سازش‌هایی بودند. حال با پیشرفت‌هایی که طالبان ظرف سه ماه گذشته و زمانی که ایالات متحده خروج کامل قوای خود را از افغانستان اعلام کرد و دست آوردن، آنها حتی کمتر از گذشته به مصالحه کردن تمایل دارند. تصور طالبان این است که سیر پیشرفت در جنگ به نفع آنها در حرکت است و با وجود این که ممکن با طرف مقابل برای مذاکرات دیدار هم بکنند، اما آنها بدون شک این برداشت را با خود بر سر میز مذاکره خواهند برد.
طالبان بر برآورده شدن شرط خود مبنی بر آزادی 7000 زندانیشان و بیرون ساختن اسامی رهبران گروه از فهرست تحریم‌های ملل متحد بر پذیرفتن پیشنهاد حکومت افغانستان برای آتش بس تاکید دارند. با توجه به شرایط موجود تا چی حدی خواسته طالبان عملی است؟
طالبان در مورد این خواسته های خود همواره ثابت قدم بودند. این خواسته طالبان از تفسیری ناشی می شود که این گروه از توافقنامه ایالات متحده با طالبان دارد. طالبان سال هاست که بر آزادی زندانیان خود تأکید دارند و یکی از اولویت های اصلی این گروه خارج ساختن اسامی رهبرانشان از فهرست تحریم های ملل متحد است. آنها در این رابطه به ایالات متحده فشار می آورند و حال نیز حکومت افغانستان را تحت فشار گذاشتند. بنابراین موضوع جدیدی نیست. متاسفانه به نظر می رسد که طالبان از این مسائل کلیدی که برایشان حائز اهمیت است استفاده می کنند. اما مشخص نیست که آنها حتی پس از این که خواسته هایشان برآورده شد حاضر به کدام سازش بزرگ باشند یا خیر. در سال 2020 ما دیدیم که با وجود رهایی زندانیان طالبان در رویکرد طالبان در میدان جنگ تغییری رخ نداد. به همین جهت برای حکومت افغانستان دادن چنین امتیازاتی به طالبان در حالی که هیچ شواهدی دال بر این که این گروه نیز مصالحه خواهد کرد از نظر سیاسی بسیار دشوار است و می توان گفت که انتخاب غیر ممکن است.
درباره تنش‌های اخیر در روابط افغانستان و پاکستان نظرتان چیست؟ آیا فکر می‌کنین چنین لفاظی‌های تند میان رهبران دو کشور تأثیری بر جنگ و صلح افغانستان داشته باشه؟
Yes, Yalda, as you know, the tensions between
همان گونه که می‌دانید تنش میان کابل و اسلام آباد چیز تازه‌ای نیست. این سیر با توجه به رویدادهای سیاسی منطقه صعود و نزول می‌کند. آنچه ما در حال حاضر شاهدان هستیم یک انتخاب سنجیده از سوی حکومت افغانستان است تا به واسطه این لفاظی‌ها فشار را بر پاکستان افزایش دهد. به نظر من که این کار رابطه مستقیم با پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان دارد. با پیشروی‌های طالبان در میدان جنگ ما شاهد نشر روایت‌های زیادی در رسانه‌ها هستیم که گویا به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان انکار ناپذیر است. آنچه که حکومت افغانستان ظاهراً در استراتژی اخیر خود در قبال پاکستان در پی انجام آن است این است که طالبان را به عنوان یک گروه نیابتی و حتی یک جنبش دست نشانده جلوه دهد، هرچند که این رویکرد ممکن باعث بروز مشکلات زیادی با پاکستان گردد. این روشی است که به نظر می‌رسد حکومت افغانستان امیدوار است تا برای مقابله با روایت بازگشت طالبان به قدرت استفاده کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان ممکن بر این باور است که اتخاذ چنین لحنی در برابر پاکستان برای بالا بردن روحیه نیروهای امنیتی افغان ضروری است. روحیه آنان زیاد تضعیف شده است. ما شاهد تسلیم شدن و عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان در سراسر افغانستان بوده ایم. بنابراین آنها به چیزی که دور آن جمع شوند نیاز دارند و از دید حکومت افغانستان لفاظی علیه پاکستان بهترین راه برای جمع کردن نیروها بر ضد یک دشمن مشترک است.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.